همراه شما ادامه میدیم، یک مقدار از شما درخواست دارم درباره تحرکات اخیر وهابیون و همایش کنفرانسی که در عربستان داشتن و بن جبرین اونجا باز مطالبی جدید گفتن درباره هجمه و حمله به پیروان اهل بیت، و همچنین شنیدم گویا در اخبار هم آمده که در زاهدان وهابیون حمله وحشیانه‌ای به یکی از طلبه‌ها و روحانیون داشتند و ناجوان مردانه به یکی از مبلغان اسلامی هجوم آوردند، در حالی که مراسم احیا رو ایشون برگزار می‌کرد روی منبر ایشون رو ترور کردند و در حالی که مراسم احیا و قرآن بر سر گذاشتن رو انجام می‌داد ایشون به شهادت رسید. جناب توکلی، مرحوم توکلی، در این باره چند دقیقه اگر فرمایشاتی داشته باشید ممنون میشیم تا اینکه بپردازیم به نقد و بررسی این مقاله به اصطلاح درباره حدیث قصاص که در سایت حوزه علمی زاهدان هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله و لعن علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله و فوز امر الى الله ان الله بصير بالعباد. همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، یکی از عزیزان مبلغین شیعه به نام حجت الاسلام آقای مهدی توکلی که از فارغ التحصیلان حوزه علمیه امام صادق زابل بوده و روحانی مستقر در روستای افتخار آباد خاش که در شب 21 ماه مبارک رمضان در حالی که روی منبر مشغول موعظه و مراسم احیا و قرآن به سر گرفتن بود که دو تن از اشرار موتور سوار وارد مسجد می شوند و او را روی منبر به رگبار می بندند و در همون شب ایشون به درجه رفیع شهادت نائل می شود. هنیئاً له، این شهادت و این فوز بزرگ و ننگ باد بر وهابیت که هر روز از آستین اینها دست جنایتکاری برمیخیزد و جنایت دیگری در تاریخ وهابیت ثبت میکند. دنیا بداند که اینها از روز اولی که تأسیس شد از سال 1157 توسط محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب، اینها کارشون رو با ترور، جنایت، کشتار چه شیعه و چه سنی آغاز کردند و این رو دریافتند که تنها راهی استمرار حیات ننگینشون فقط در سایه کشتن و ترور خواهد بود. با اینکه بزرگان ما مراجع اعظم تقلید و ما خودمون در اینجا اعلام کردیم اگر اینها حرفی برای زدن دارند بیان حرف بزنند، ما حاضریم برای مناظره، برای گفتگو. حتی بنده سال گذشته در شبکه ماهواره المستقله که مربوط به وهابیت است و توسط عربستان سعودی اداره می شود رسما اونجا اعلام کردم، هیئت کبار علمای عربستان، هیئت عالی افتا و شخصیت های برجسته عربستان که صاحب نفوذ هستند، نه افراد علو مدعی که برای سخنانشون پشیزی ارزش قائل نیستن، اونها بیان، ما آماده هستیم برای گفتگو و اگر چنانچه ابهامی اشکالی دارند اینها رو برطرف کنیم، ولی متاسفانه اینها توانایی علمی ندارند، قدرت گفتگو ندارند، میدانند باطل هستند، همانند خوارج نهروان که فقط حیات خود را در سایه شمشیر و خونریزی و شهادت عزیزان شیعه می دانند. اما در رابطه با قضیه همایش ضد شیعی که در تقریبا 7-8 روز قبل در ریاض تشکیل شد که آقای سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض که برادر فهد هست در این همایش حضور داشت، شخصیت های افراطی و تکفیری مثل صالح الفوزان که من از نزدیک با ایشون دیدار داشتم، یک آدم متحرک، یک آدم بد برخورد که اصلا از اخلاق اسلامی اثری بنده خودم از ایشون ندیدم. صالح بن فوزان الفوزان در اینجا بود، ایشون هم عضو هیئت کبار علما، هم هیئت عالی افتا، و عبدالله بن جبرین در این جلسه بوده و ناصر الامر بوده. در اینجا رسما از دولت عربستان سعودی خواستن که جلوی گسترش شیعه را در عربستان بگیرند. مخصوصا شیخ صالح فوزان در سخنانی در این همایش خواستار دوری از شیعیان شد و پیروان مذهب شیعه را خطر اصلی برای عربستان دانست و خواستار آن شد که هیئت حاکمه این کشور شیعیان مقیم مناطقی چون القصیم، مدینه منوره و نجران را به وهابیت دعوت کند و اگر چنانچه اینها نپذیرفتند اینها را مجبور نماید، یعنی برخلاف آیه شریفه لا اکراه فی الدین. همین آقای بن جبرین هم در این همایش خواستار دشمنی با شیعیان، اهانت و تحویل شیعیان شد و رسمن گفت، این رو من دوست دارم بینندگان عزیز این عبارت ایشون رو من دارم از اطلاعیه که در سایت ها آمده و در مجله افق و حوزه سه‌شنبه 10 مهر 86 سال ششم سال شماره 166 من میخوانم که آقای بن جبرین برگشت گفت نباید به شیعیان اجازه داد تا در مساجد نماز بخوانند، یعنی جلوی نماز خواندن شیعیان را در مساجد باید گرفت و با آنان برخورد شدید کرد و گفت باید روش ملک عبدالعزیز در برخورد با شیعیان را ادامه داد، شیعیان را در سلک دیپلماتیک و نظامی نباید پذیرفت و به اونها نباید اجازه داد تا در سمت‌های مهمی در کشور مسئولیتی به عهده بگیرند و تمام این کارها باید قربتاً الله انجام بگیرد و با فرزندان شیعه در دانشگاه‌ها باید سختگیری کرد و در صورت لزوم کشتار شیعیان واجب است. در صورت لزوم کشتار شیعیان واجب است. یکی دیگر از مفتیان حتاز ناصر الامر نیست خواستار برخورد با شیعیان عراق شد و حتی ایشون گفت باید از حد شیعیان جلوگیری کرد و به شیعیان در سراسر جهان اجازه سفر به حج را نداد و گفت باید مساجد شیعیان و حسینیه شیعیان را تخریب کرد و از کتابها، روزنامه‌ها و مجلات مربوط به شیعیان در عربستان باید جلوگیری کرد و دادگاه شیعیان در منطقه قطیف باید تعطیل شود. البته من این نکته را هم عرض کنم، همین دیشب من در سایت‌های خبری دیدم در قطیف تعدادی از عزیزان علمای شیعه که به عنوان قاضی دادگاه شیعیان بودند استیفای دست جمعی دادند و اعلام کردند فشاری که دولت عربستان و دادگاه عالی و وهابی به ما میاره و به ما فرصت استفاده از فرهنگ شیعه، قوانین شیعه در دادگاه های قطیف و احسا و نجران را نمیدهد. و جالب این هست که این آقایی این کارها، یعنی کشتن شیعیان، تخریب مساجد شیعیان، جلوگیری از حج شیعیان باید قربتاً الله باشد. من وقتی این رو خواندم یادم افتاد جمله امام سجاد سلام الله علیه که شیعه آل ابی سفیان در کربلا که پس از افتادن آقا امام حسین از اسب به جنازه دینوند امام حسین حمله می کردن با توب توما برای شما از کنم سنگ کلوخ، از امام سجاد سوال کردن یبن رسول الله پس از این که دیگه امام حسین از اسب افتاده بود این حمله معنا ندارد. حضرت فرمود کلهم یتقربون بذلک الی الله، اینها با حمله بر جنازه مطهر و بیرمق آقا امام حسین داشتن به خدای عالم نزدیک می شدند. اینها هم همون روش دودمان نهد بنی امیه و شجره ملعونه در قرآن و شیعیان آل ابی سفیان رو دارن ادامه میدهن. کشتار دوستان اهل بیت، مباریان اهل بیت و تخریب مساجد و حرم اینها را میگن باید قربتن الالله باشد. البته قربتن الالله نه الالله. اینا تمام شیطان به قدری بر اینا سوار شده که یحسنون ما یصنعون، کارهای زشتشون رو شیطان زیبا جلوه داده است. نکاتی بود که نسبت به این نکته دو تا مسئله که حضرت عالی اشاره فرمودید، البته قضایا خیلی عمیق‌تر از اینها هست. حالا من فقط همین دو مسئله که حضرت عالی اشاره فرمودید من یه توضیح مختصری دادم.
بله، مطلب مهمی رو در پیش رو داریم و نقد و بررسی این مقاله‌ای که درباره حدیث قرطاس هست که تقریبا اینها یعنی تمام داشته های خودشون رو در این مقاله جمع کردن. البته این فرمایشاتی که فرمودید بسیار ارزنده، بینندگان عزیز و ارجمند، به حمد الله همچنان که تا به حال تماس های بسیار زیادی داشتیم از برادران و خواهران عزیز اهل سنت که تنفر خودشون رو از فرقه زاله وهابیت اعلام کردن و اعلام انزجار کردن و گفتن این فرقه حتی آبروی ما رو ریخته و ما متنفر هستیم، و حمدالله این بینندگان آگاه و روشنی در این زمینه داریم که خوب قضاوت میکنن. این تصمیمات نشانهای روشنی است از حرکت و گسترش فرهنگ زیبای اهل بیت عصمت و طهارت صلی الله علیهم اجمعین، و اینها فکر میکنن با این فتاوای خشونت طلبشون، با این همایش های زشت میتونن جلوی روند رو به رشد مکتب اهل بیت رو بگیرن. به هر حال اینها اگر تجدید نظر نکنند خودشون رو در گرداب گمراهی و ضلالت و نابودی بیشتر فرو میبرن. حتی در سایت ها اومد، در اخبار اومد که استفتا کردن، اونها گفتن که ذبیحه مسیحیان و یهودیان رو، یعنی گوشتی که توسط مسیحیان و یهودیان ذبح میشه، فتوا دارن که خوردنش حلال و جایز هست، ولی ذبیحه شیعیان چون مشرک هستن حرام هست و نمیشه استفاده کرد. این هم یک مطلبی است که به هر حال باز گفته شده. اینا همه نشانه های از عجز و ناتوانی و درماندگی اونهاست. وارد بررسی و نقد این مقاله بشیم. مقاله ایست فردی به نام احمد در سایت حوزه علمی زاهدان درباره حدیث قرطاس به قول خودش پاسخ به شبهات داده. تناقضات و همچنین مقالطه، عوام فریبی در صدر سطر این مقاله به چشم میخوره. این مطالب رو در این برنامه طی خواهیم گرفت، شاید هم باقی بمونه در برنامه آینده، چون اونقدر این عوام فریبی و مقالطات فراوان هست، من فکر میکنم روش تأمل بیشتر داشته باشیم جا داره. جناب قضیه توضیح مختصری بفرمایید تا وارد سوالات مربوط به این مقاله بشیم.
همدرگ حضرت عالی هم در اول برنامه اشاره فرمودید فردی به نام آقای احمد گلستانی، نویسنده مقاله حدیث قرطاس در سایت اهل سنت سیستان بلوچستان که البته پایگاه رسمی حوزه علمیه مکه زاهدان هست. حالا اگر در سایت های عادی بود ما خیلی زیاد برایش اهمیت قائل نبودیم، یعنی معلوم می شود که محتوای این مقاله مورد تأیید حوزه علمیه زاهدان و شخصیت های علمی شرق کشور ایران می باشد. و خب من این مقاله رو تقریبا از یک سال و قبل، یک سال این قبل که وقتی دیدم، خیلی واقعا متأثر شدم که این نویسنده مقاله از اولیات مسائل اسلامی و اصولی و فقهی هم آگاهی ندارد و آمده خواسته به قول خودش از خلیفه دوم دفاع کند، ولی دفاع ایشون از خلیفه دوم به مراتب از ضربه زدن بیشتر خلاصه تأثیر گذاری دارد. و ایشون ابتدا میاد 6-7 مورد از شبهاتی که شیعه به حدیث قرطاس دارد مطرح میکنه و آنگاه اشاره میکند که علمای اهل سنت و جماعت در پاسخ به این اعتراضات ساکت ننشستند، بلکه این نوع اعتراضات را با پاسخهای جالب و بجا جواب دادند. ولی از اونجایی که اکثر این کتابها به زبان عربی و اردو هستند و برادران فارسی زبان نمی توانند از آنها استفاده کنند، تصمیم بر آن شد تا مجموعی از پاسخ خدمت خوانندگان عزیز تقدیم گردد. امید از مورد اعتنای خوانندگان و دانشجویان گرامی قرار گیرد. در حقیقت این موضع و نظر ما احساس می کنیم اهل سنت سیستان و بلوچستان نسبت به این قضیه است. البته این نکته را هم خدمت بینندگان عزیز من تذکر بدم که هدف ما از طرح این قضایا سه قضیه سپاه اسامه، سه قضیه حدیث قرطاس این هست که بررسی کنیم که ریشه اختلافات در صدر اسلام به کجا برمیگردد. آیا واقعا عامل اختلاف میان امت اسلامی شیعه بوده که وهابیون امروز ما برکت میزنند و یا نه ریشه اختلاف در جای دیگر هست؟ با بررسی این نکات و ریشه های اختلاف امروز که ما بیش از هر زمان به وحدت نیاز داریم، بیش از هر بره نیاز داریم شیعه و سنی در صف واحد در برابر دشمنان قرار بگیرند، ببینیم در گذشته عوامل اختلاف چه بوده که ما بتوانیم از گذشته درس عبرت بگیریم و آن چه که عامل اختلاف میان امت اسلامی بود کنار بگذاریم. که ما عرض کردیم در جلسه گذشته هم چه در قضیه جیش اسامه چه در قضیه حدیث قرطاس بی توجهی صحابه بود به سخنان پیغمبر و به محتویات کتاب و به موضع‌گیری اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به این قضایا بوده که اگر ما کتاب الهی و سنت پیغمبر و سخنان اهل بیت را ملاد و الگو قرار بدهیم، قطعاً اون قضایای تلخ گذشته تکرار نخواهد شد.
بله جناب قزنی، ایشون بعد از آنی که اعتراضات و اشکالات و شبهات به قول معروف شیعیان یا پیروان اهل بیت رو خلاصه میکنه در 7 بند، بعد همینطور که شما اشاره فرمودید میگه به هر حال علما ساکت ننشستند و اینها رو پاسخ دادن و ادعا میکنه که این نوشتهاش پاسخهای جالبیست به این سوالات و شبهات. جناب قزوینی، اولین مطلبی که ایشون مطرح میکنه خدشه وارد میکنه در سند این حدیث و میگه این حدیث ضعیف هست و قابل توجه نیست. درباره سند حدیث فرمایشات شما رو میشنویم تا ادامه سوال هست.
بله، آقای نویسنده مقاله آقای گلستانی ایشون البته نقل میکنه از آقای شیخ عبدالرحیم خطیب در کتاب شیخین و از نویسنده کتاب سیمای فاروق اعظم و برقعی در کتاب رهنمود سنت. اینها معتقد هستند که حدیث قرطاس از نظر سند ضعیف است و بعد ایشون میاد ادله‌ای برای ضعف سند میخواد مطرح کنه. چون ایشون وارد بحث قضیه صحیح بخاری و مسلم نشده، ما از این قضیه صرف نظر میکنیم. با اینکه علمای اهل سنت بر این باور هستند احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده قابل مناقشه نیست و مناقشه در احادیث صحیح بخاری و مسلم مساوی با الحاد و زندگه، حالا ما با این کار نداریم. ولی ایشون میاد دلیل بر ضعف سند را این میاره که راوی این روایت آقای عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس در زمان رحلت پیغمبر اکرم 10 سال بیشتر نداشت. بچه 10 ساله را در مراسم دفن اجازه نمیدن وارد بشه. این نشانگر این هست که این قضیه دروغ هست. یعنی اولا هفت روایت در صحیح بخاری را ایشون زیر سوال میبره، شش روایت صحیح مسلم را ایشون زیر سوال میبره، فقط روی این جهت که ابن عباس یک کودک خردسال بوده و به او اجازه ورود به همچه مجلسی نمیدادن و این روایت هم از غیر طریق ابن عباس وارد نشده. من توجه بینندگان عزیز را به چند نکته جلب می کنم، مخصوصا عزیزان اهل سنت را. اولا اگر سن کوچک ابن عباس مانع قبول روایت او باشد، باید تمام روایات ابن عباس زیر سوال بره. و حال آن که در کتب اهل سنت 1660 حدیث ابن عباس از رسول اکرم نقل کرده، آیان میتونن کتاب اصحاب و صحابت رباط صفحه 40 را مراجعه کنن. در تمام ابواب تاریخ، کلام، تفسیر و احادیث ابن عباس فقهای اهل سنت در گذر زمان استناد کردند. و اگر بنا باشد در اینجا ما روایت ابن عباس از نبی مکرم را به خاطر اینکه زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ابن عباس 10 ساله بود، تمام 1660 روایت زیر سوال بره. آیا آقایان اهل سنت حاضرند؟ یک نکته. دوم، ایشون که آمده گفته که ابن عباس 10 ساله بود، این آقا یک نوع خیانت کرده. ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد پنجم صفحه 243 در شرح حال ابن عباس میگه اختلاف است که آیا ابن عباس در زمان رحلت نبی معظم صلی الله علیه و آله و سلم 10 ساله بوده، 13 ساله یا 15 ساله بوده. بعد روایتی را از خود ابن عباس نقل می کند و میگه وبزن نبی صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابن خمس عشر، پیغمبر در دنیا رفت من 15 ساله بودم. و سببه احمد ابن حنبل. ابن حجر عسقلانی میگه این نظریه را که ابن عباس در زمان رحلت نبی مکرم 15 ساله بوده مورد تأیید آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله هست. نکته سوم، موقعیت علمه ابن عباس ولو یک بسته 15 ساله یا 10 ساله بوده، این حرف نویسنده را رد میکنه. ابن عباس درست یک کودک بود، حالا یا 10 سال یا 15 سال، ولی زمان رسول اکرم از یک موقعیت علمی ویژه برخوردار بود، یعنی یک فرد نابغه بوده که خود عبدالله عمر نقل می کند از خلیفه دوم که میگه مورد نظر عمر بود ابن عباس و میگفت اینی رئیس رسول الله دعا که یومن فمسح رأسک و کفل فیسیک و قال اللهم صدق و صدق و فدین و علم و تعویل. عمر میگه من خودم دیدم پیغمبر اکرم روز ابن عباس را در کنارش نشاند و دست بر سرش کشید، آب دهن در داخل دهان ابن عباس نهاد و فرمود اللهم برای سمرد کنم فقه و دین، او را در دین فقیه گردان و علمه تعویل، تعویل قرآن را خدایا به او بیاموز. و جالب این هست که ابن حجر نقل می کند از خود ابن عباس که میگه من بعضم پیش پیغمبر می رفتم می دیدم جبرائیل امین در کنار پیغمبر برای وحی نازل شده. یک روزی جبرائیل به من برگشت گفت اینهو کائنون حبر هذه الامه، این از شخصیت های برجسته علمی این امت خواهد بود. و نکته دیگر این که ابن عسیر در اسطلغابه جلد سوم صفحه 193 میگه برای شما عرض کنم من دیدم 70 نفر از اصحاب رسول اکرم می آمدن خدمت آقای ابن عباس از ابن عباس علم فرا می گرفتن. خب شما ببینید یک فردی که پیغمبر به او دعا کرده، ابن مسعود میگه نعم ترجمان القرآن، و جبرائیل امین او را حبر امت میداند. 70 تن از شخصیت های صحابه از علوم او استفاده میکنند. این را اگر ما بخواهیم زیر سوال ببریم، این دیگه نهایت کم لطفی و جفا در حق ابن عباسه. این سه اشکال. اشکال چهارم، این آقا میفرماید حدیث قرطاس فقط از ناحیه ابن عباس وارد شده. اینم یک دروغ و افترای دیگری و از جهل نویسنده مقاله و یا اون آقایانی که ایشون نام برده مثل شیخ عبدالرحیم خطیب یا مؤلف سیمای فاروق اعظم این افترا را بستن. ما روایتی داریم در منابع معتبر اهل سنت مثل معجم کبیر طبرانی، معجم اوتت طبرانی جلد 5 صفحه 288، همین روایت را از قول خود عمر بن خطاب نقل کرده. یعنی حدیث قرطاس غیر از ابن عباس خود عمر بن خطاب هم نقل میکنه. میگه لما مرض النبی قال ادعوا لی صحیفه و دوات اكتب لكم کتابا لن تزلوا بعده ابدا. اون وقتی که پیغمبر بیمار شد فرمود قلمی و کاغذی بیاورید، نامه‌ای بنویسم که شما را از کند. بعد میگه فکره نازاده که اشد دل کراه، ما از این کار پیغمبر به شدت ناراحت شدیم تا اینکه زنها از پشت پرده اعتراض کردن و من به زنها اعتراض کردم. آقایان این رو میتونن همین روایت جناب خلیفه دوم که حدیث قرطاس رو نقل کرده در کتاب معجم اوتت طبرانی جلد 5 صفحه 288، مجمع الزوائد هیکمی جلد 9 صفحه 34، کنز الامال متکی هندی جلد 5 صفحه 644، امتاع الاسماء مکریزی صفحه 546 ببینن. و همچنین در کتاب طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 243 از طریق دیگر باز از عمر ابن خطاب حدیث قرطاس را نقل کرده. آقای احمد ابن حنبل حدیث قرطاس را از طریق جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده. عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی الله علیه و سلم دعا عند موته بصحیفة لیکتب فیها کتابا لا یزلون بعده. پیغمبر اکرم در هنگام مرگ قلمی و کاغذی خواست، کتابی بنویسد که امت را از گمراهی برای همیشه مصون بدارد. فخالف علیها عمر ابن الخطاب حتی رفضها. آقای عمر ابن خطاب با این کار مخالفت کرد تا اینکه پیغمبر صرف نظر نمود. این رو آقایان میتونن در کتاب مسند احمد جلد 3 صفحه 346 ببینن. پس این که این معلم نویسنده مقاله میگه فقط راوی این حدیث قرطاس فقط ابن عباسه، یا دروغ و افتراض، و یا این که این آقا حداقل به منابع خود اهل سنت نیز آگاهی ندارد.
بله، بسیار ممنون، متشکر. خیلی عجیب هست، جدا باعث تعجبه. گاهی برای خاطر اینکه یک حدیث حقیقی و واقعی رو منکر بشن، سخن از 10 ساله بودن ابن عباس که سرآمد از صحابه و مفسران قرآن هست و حافظان قرآن، سخن از اون دارن. ولی گاهی اگر میخوان یک مطلب باطلی رو اینها حق جلوه بدن و به کرسی بنشونن، یک بچه 6 ساله هم که حالا شما جریانش رو در اون برنامه‌های گذشته مفصل توضیح دادید، مجهول الهویه‌ای که اصلا به سندهای قطعی تاریخ در زمان پیامبر به دنیا نیومده، اگرم به دنیا اومده اونقدر به قول شما ماشاءالله باهوش بوده که وقتی شلوار از پاش میفته یا لنگ از پاش باز میشه همینطور لخت و عریان راه میره و مقابل پیامبر خودش رو جمع نمی‌کنه، از این حدیث نقل می‌کنن تا اباطیل خودشون رو مطرح بکنن و از ابن عباس این صحابه بزرگ رسول خدا این گونه تعبیر می‌کنن. به هر حال عاقلان دانند و منصفان قضاوت کنند. و مطلب دیگه که ایشون استناد میکنه به کتاب شیخ عبدالرحیم و برقعی و حالا اگر اسمشو درست گفته باشم، یه کسایی که نه معروفند و نه مشهورند. خب اون آقای خطیب یه فردی هم بوده مانند شما که نویسنده این مقاله هستی، شما به حرف اون استناد میکنه، او و امثال او هم به حرف شما استناد میکنه. اینها ارزش علمی نداره، ولی مطالبی که در صحاح اهل سنت اومده، صحاح اهل سنت، صحیح بخاری، مسند احمد حنبل، دیگر صحاح، اینها رو عدل قرآن میدونن. خصوصا صحیح بخاری رو الان مراسمی درست کردن، مراسم حفظ صحیح بخاری مانند حفظ قرآن. این رو و مطالبی که در این کتاب اومده بی ارزش هستن، ولی برقعی و خطیب و فلان و بهمانی که هیچ محلی از اعراب ندارن در میان علما و اندیشمندان اهل سنت، اونها گفتشون مورد توجه قرار میگیره. باز قضاوت رو به عهده آگاهان عزیز میگذاره. جناب آقای غزنی، باز ایشون از مطالبی که خدشه وارد میکنه، حالا بعد از آنی که پرداختیم مفصل تقریبا البته در حد حوصله این برنامه درباره سند این به اصطلاح حدیث قرطاس، ایشون میگه کلمه هلومو که در این حدیث آمده، این برخلاف لغت اهل حجاز هست و در شأن سخن پیامبر اکرم نیست که این گونه بفرماید. توضیحات ارزنده شما را در این زمینه میشنویم.
بنده قبل از اینکه این فرمایش حضرت عالی رو پاسخ بدم، این توضیحی که حضرت عالی اشاره کردید بد نیست بینندگان عزیز دیویژه دانشپژوهان اهل سنت این رو بدانند. این آقایی که آمده عبدالله عباس را به خاطر اینکه 10 ساله بوده زیر سوال میبره، در خود صحیح مسلم روایتی از افرادی که 4 ساله بودند روایت نقل کردن و در صحیح مسلم هم آمده، جلد 7 صفحه 128 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل طلحه و زبیر، در اونجا آقای نووی در شرح صحیح مسلم جلد 15 صفحه 179 میگه آقا و فی هذا الحدیث دلیل لجواز ضبط سدی و تمییزی و هو ابن 4 سنین. میگه اگر یه بچه 4 سالم با یک روایتی رو نقل کند، این برای ما حجته. و جالبتر از این، آقای خطیب بغدادی که از بنیانگذاران علم اصول اهل سنت و علم درایه هست، در کتاب الکفایه فی علم درایه صفحه 84 ایشون در اونجا میگوید، برای شما عرض کنم، بعضی از بچه‌هایی که در سن 3 سالگی حدیث شنیدند، قبول این حدیث حجت هست و ما نمیتوانیم انکار بکنیم. آیان میتونن الکفایه فی علم درایه صفحه 84 رو ببینن. و جالب اینه که خود خطیب که از بنیانگذاران علم درایه اهل سنت هست و خیلی براتون ارزش قائل داره، میگه اصلا قانون کلی اینه، بر این که اگر بچه بتواند فرق بین البقره و الحمار، بین الاغ و گاو تشخیص بدهد، روایتی را نقل کند، اون روایت برای ما حجته. البته من این رو در مکاتباتی که با یکی از اساتید دانشگاه ام القرای مکه داشتم در رابطه با مقدمه کتاب سماع المقال اونجا مفصل آوردم و در سایت ما هم هست. اما در رابطه با این عبارتی را که حضرت عالی اشاره فرمودید، بله، نویسنده مقاله دیگه از باب این که الغریق یتشبث بکل حشیش، حتی که داره غرق می شود و هر به قول چوب پاره ای و تخت پاره ای برای شما از کنم دست می زند، ایشون آمده دیگه یکی از اشکالاتی که در حدیث گرتاب گرفته میگه پیغمبر اکرم در اینجا فرموده حلمو اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی. میگه کلمه حلمو اصلا برخلاف استعمال لغت حجازه، کن کلمه حلم در تثنیه و جمع به صورت مفرد استعمال می شود. پیغمبر اکرم که به لغت حجاز تکلم می فرمودن کلمه حلمو نمی فرمود، باید بود حلمه می فرمودن. و روی این جهتشون منوف داده. ولی من احساس می کنم که این آقا مثل چیز که داره که چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، این از اون بابه. اگر این آقا حداقل به صحیح بخاری یا سایر صحاح سته مراجعه می کرد و می دید کلمه حلمو در دیگر روایات از زبان پیغمبرم استعمال شده یا نه، اگر بناد استعمال کلمه حلمو برخلاف لغت حجاز باشد و حدیث گرتاد زیر سوال بره، اون وقت خیلی از روایات دیگر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجه هم زیر سوال میره. بخاری از ابو هریره نقل میکند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله ملائکه یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا حلموا الى حاجتكم. ملائکه افرادی را که در کوچه و بازار مشغول ذکر هستند به اینها میگن حلموا بیایید به طرف حوائجتون. این رو بخاری در صحیح جلد 7 صفحه 168 حدیث 6408 کتاب و دعوات باب 66 باب فضل ذکر الله عز و جل آورده. اینجا کلمه حلمو از زبان پیغمبر، اون هم از قول ملائکه آمده. ابن ماجه در سنن جلد دوم صفحه 1440 باز در اونجا از قول نبی مکرم در حدیث حوض آورده، حضرت فرمود فعنادیهم علا حلمو، قیامت که اصحاب مرا به طرف آتش جهنم میبرند اونها را صدا میکنم حلمو جلو بیایید. فیقال انهم قد بدلوا دینک، به من میگویند که اینها دین تو را بعد از تو تبدیل کردن و نقض کردن. و همچنین جناب نسائی در سنن از یکی از صحاح سته جلد 4 صفحه 145 همین تعبیر را آورده از قول پیغمبر اکرم حلمو الی القضاء المبارک. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 2 صفحه 445 باز در اونجا از نبی مکرم نقل کرده است که فرمود یا ایها الناس حلمو الی ربکم. آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد 2 صفحه 134 اونجا باز هم داره قال الله للملائکه حلمو، خدای عالم به ملائکه میگوید حلمو جلو بیایی. و در جلد 2 صفحه 166 ثم یقال یا ایها الناس حلمو الی ربکم. در جلد 3 صفحه 216 حلمو فتوضعوا، پیغمبر فرمود جلو بیایید و وضو بگیرید. اگر بنا باشد استعمال کلمه حلمو برخلاف سیغه و استعمال رایج حجاز باشد حدیث قرطاس زیر سوال برود، اونجا باید خیلی از روایات که کلمه حلمو آمده زیر سوال بره. آیا این نویسنده محترم حاضر هست این احادیث زیر سوال بره؟ این جواب اول. جواب دوم، اصلا ما حدیثی که حلمو دارد استناد نمی کنیم. روایات متعدد در صحیح بخاری و مسلم آمده، حضرت فرمود ائتونی به کتاب اکتب لکم، بیاورید. ائتونی دیگه ائتونی که کلمه لغت خلاف مصطلح حجاز نیست. بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053 داره پیغمبر فرمود ائتونی به کتابی. در جلد 5 صفحه 13 حدیث 4431 صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 9 حدیث 5669 پیغمبر فرمود ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تجلو بعدی. پس اینطور تلاش های قبیل و ذکر که واقعا من معتقدم اینطور توضیحات و اینطور اشکالات در حقیقت هم موقعیت علمی نویسنده را زیر سوال میبره، هم موقعیت سایت عزیزان اهل سنت سیستان و بلوچستانی که تعبیر کردن پایگاه رسمی حوزه علمیه مکه زاهدان این رو زیر سوال میبره. این دیگه بحث علمی نیست، این یک نوع جدل و عذر میخوام هذیان گفتنه.
بله واقعا این اشکالات خنددار، یکی از اشکالات خنددار ایشون و کودکانه ایشون این هست که جمله اومعنی که پیامبر فرمودن که خارج بشید از منزل من و بلند شید برید بیرون، این برخلاف عادت پیامبر و اخلاق پیامبر هست. این در حالی که این جمله یه حرفیه که استدلالشون بر علیه خود ایشون درسته، ما هم قبول داریم برخلاف اخلاق نیکوی پیامبر هست، ولی ببینید چه کردن و اون افرادی که در محضر پیامبر بودن ادبی بی ادبی رو به اوج رسوندن که پیامبر این گونه فرمودن و به هر حال این توضیح بیشتر رو به شما واگذار میکنیم. یکی از اشکالاتی که ایشون باز در متن حدیث میکنه اینی که ایشون میگه این کلمه قومعنی برخلاف اخلاق پیامبر هست.
بله واقعا یکی از مایه تأسف در این مقاله این هست که میگه برخی میگویند که عبادت قومعنی حضرت فرمود از خانه من بیرون بروید، این خلاف عادت و اخلاق آن حضرت صلی الله علیه و سلم می باشد. کسی که رحمتن للعالمین است و خداوند در وصفه می فرماید ولو کنت فدن غلید الغل الفد و من حوله، چگونه اصحابش را از محفل خارج می کنه. در اینجا من چند تا جواب این نویسنده و کسانی که هم فکر نویسنده تقدیم می کنند. تقاضا دارم بینندگان عزیز توجه ویژه به این عبارت داشته باشند. اولا عزیزان بدانند غضب رسول اکرم و برخورد تند آن حضرت به خاطر امر شخصی آن حضرت نبود، بلکه این یک امر الهی بود. پیغمبر اصلا برای کارهای شخصی غضبناک نمی‌شد. در روایت هم نقل کردن از عایشه ام المؤمنین ما غضب رسول الله غضبا ينتقم من احد لنفسه قط، پیغمبر در طول عمرش به خاطر مسائل شخصی غضبناک نشد. تمام غضبش برای شما کنم ان یکون لله یغضب لله فینتقم لله. اگر حضرت غضبناک می شد غضبش برای خدا بود، انتقام می گرفت انتقامش برای خدا بود. ثانیا دستور رسول اکرم در این قضیه که فرمود ائتونی به کتاب اکتب لکم ما لا تزلون بعدی، یک چیزی بیاورید که در آینده شما را از گمراهی و انحراف مسون بدارد بنویسم، این دستور پیغمبر یک دستور عادی نبود. حتی دستور به نماز و روزه و نمیدونم صدقه و مسجد ساختن نبود، بلکه این قضیه مربوط به هدایت جاودانگی امت و مسون داشتن امت از انحراف و گمراهی در طول تاریخ بوده. ثالثاً حضرت می دانست که در آینده تنها چیزی که موجب فروپاشی جامعه اسلامی می شود اختلاف و چنددستگی مسلمانان است و لذا می خواست در این نامه موضوعی را بنویسد که برای همیشه جامعه اسلامی از هر گونه اختلاف بیمه باشد و لذا فرمود اکتب لکم کتابا لا تختلفوا بعدی ابدا، نامه ای بنویسم که برای همیشه جلوی اختلاف شما را بگیرد. معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 30. یا نه اکتب لکم فیه کتابا لا یختلفم منکم رجلان بعدی، من چیزی بنویسم که حتی دو نفر با هم به اختلاف نیفتند. مسند احمد جلد اول صفحه 293. با توجه به این دو نکته که نامه حضرت هم مربوط بود به امری که جلوی گمراهی و انحراف را بگیرد و هم جلوی اختلاف را بگیرد، و لذا با توجه به این وقتی که صحابه با نام نوشتن حضرت مخالفت کردند، یعنی در حقیقت اینا مخالفت کردند با دستور خداوند. قرآن میگوید ما آتاکم الرسول فخذوا، هر آنچه که پیغمبر میگوید عمل کنید، و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، هر کس پیغمبر و خدا را معصیت کند به گمراهی آشکار افتاده. ولی اینها آمدن جلوی نوشتن پیغمبر را گرفتند، فذهبوا یردون علی، هر که پیغمبر میگفت کاغذ و قلمی بدید بنویسم، اینها میگفتن پیغمبر نستجیر بالله نباید بنویسه. نکته دیگر، اینها انکار اسمت پیغمبر رو کردند. قرآن میگه ما ینطق عن الهوى این هو الا وحی یوحى، اینها گفتن ان رسول الله یحیی. قرآن میگوید پیش پیغمبر سر صدا نکنید، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، سوره حجرات آیه 2. ولی اینها در نزد پیغمبر فاختلفوا و کثر اللف، اختلاف کردند و داد فریاد کردند. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 36 حدیث 114. قرآن میگوید فا این تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر شما صحابم در یک امری نزاع کردید، این نزاع را به خدا و پیغمبر برگردانید. ولیکن متاسفانه اینها در نزد پیغمبر با پیغمبر به نزاع پرداختند. فا تنازعوا ولا ینبغی عند نبی تنازع، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 353. پس در نتیجه می شود که این اخلاق تند حضرت و بیرون کردن اینها از منزل اعتراض عملی حضرت بود از برخورد نادرست صحابه، که پس از 23 سال تلاش برای هدایت اینها در برابر درخواست حضرت، اون هم چیزی که مربوط به آینده اینها بود، گفتن نستجیر بالله، پیغمبر هذیان می گوید، پیغمبر را غمناک کردن. فغم رسول الله و عجره، این برخورد مردم پیغمبر را غمناک کرد و دلتنگ نمود. انصاف الاشراف جلد اول صفحه 562. یعنی پیامبر اکرم خلاصه با این تندی سخنان تربیه صحابه را که نسبت هذیان به حضرت دادن محکوم نمود، آنها را از خانه بیرون نمود تا اولا در آینده یا به گویانی از این ره گذر دیگر سخنان حضرت را که مطابق با امیال نفسانی خود نیافتن بر کست هذیان نزنند و دیگر احادیث حضرت را زیر سوال نبرند. ثانیا حضرت با این برخورد تند خواد عمل قبیح و کار قبیح آنان را تثبیت کند، حجت را بر اونها تمام کند تا فردای قیامت اینها عذری نداشته باشند. ثالثاً تا کسی در آینده نیاد بگه سکوت حضرت دلیل بر صحت عمل کرد صحابه بوده. خب اینها گفتن ان رسول الله یحضر، پس پیغمبر کان یحضر هذیان میگفته. شما ببینید با این تعبیر حضرت که در صحاح آمده فرمود قومو عنی ای ابتعدو عنی الیکم عنی، از خونه من برید بیرون، و حضرت غمناک شد و ناراحت شد. با وجود حال آقای بیهقی از علمای اهل سنت ببین یه تعبیری داره، من واقعا خیلی تعصب میخورم از یک شخصیتی مثل بیهقی، میگه آقا بفی ترک رسول الله صلی الله علیه و سلم الانکار فیما قال دلیل واضح علی استتباب رأیه، این که پیغمبر ساکت شد در برابر این صحابه گفتن پیغمبر حضیان میگوید، پیغمبر هیچ حرفی نزد. این دلیل بر این است که عمل کرده صحابه را، عمل کرده آقای عمر را آقا رسول اکرم تصدیق کرده و تصدیق کرده. یعنی با وجود این همه افرادی مثل بیهقی میاد اینطور حرف بی اساس، بی رد، بی ریشه، بی پایه میزنه، میگه عمل کرده پیغمبر در حقیقت استثبات رأی آقای عمر و همراهانشون بوده و لذا این عمل کرده پیغمبر در حقیقت یک اتمام حجت عملیست برای افرادی که میخوان در آینده از این قضیه برداشت خلاف بکنن.
بله، بسیار ممنون، متشکرم جناب عزیزی. وقتمون از یه مقدارم گذشته از نسبت به اینکه نسبت از وقت و اختصاص به تلفن‌های بینندگان عزیز و ارجمند، در صدا هم این ارتباط ما امروز متأسفانه یک مشکلی هست، صحبت تکرار میشه. اگر شما لطف فرمایید یک تجدید ارتباطی بفرمایید، این ارتباط رو دوباره برقرار کنید تا من یک توضیح کوتاهی هم برای بینندگان عزیز میدم، تا اینکه برسیم به تلفن‌ها. کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه داریم. اگر برای شما امکان داره یک ارتباط رو دوباره برقرار کنید، این انعکاس صوت داره اونطور که باید، شاید صدا واضح نیست. الان هم که تلفن ها رو میخواییم بگیریم شاید برای شما هم مشکل ایجاد کنه.
گرد اول هم میفرمونون ما دوباره تکرار میشه.
نه، وقتی شما فرمایشاتون رو دارید مشکل به اون شکل نیست، ولی وقتی من صحبت میکنم تکرار میشه صحبت و الان هم که تلفن ها رو بگیریم این اشکال بیشتر خواهد شد. لذا اگر شما این رو یک بار تماس بگیرید ممنون میشه.
من تماس بگیرم سریع شما بگیرید.
بله، یک توضیح رو من در این زمینه بدم که ایشون نویسنده مقاله، مقاله به هر حال این مقاله عجیب و غریبی که پر از نقاط ضعف هست و بیشتر نشانه هایی از به اصطلاح جهل و نادانی شاید نویسنده میرسونه. خب نکته یه مثل این که ارتباطمون برقرار شده جناب قزوینی. تا ایشون دوباره ارتباطشون برقرار میشه، یک جایی در قسمت شاید صفحه سوم ایشون خیلی مانور میده، خیلی عجیب و غریب جدا. وقتی من این قسمت‌های مقاله رو میخوندم اول برنامه عرض کردم خیلی به خودم بالیدم که در محضر و در مکتب امیر مومنان علی علیه السلام و از پیروان و موالیان اون بزرگوار هستم که گرفتار واقعا چنین جهل و گمراهی مانند نویسنده این مقاله نشده باشم. جناب قزوینی صدای من رو دارید شما؟
بله صدا رو دارم آقا.
بله، الان بسیار عالی شد. ظاهرا اون مشکل الان وقتی من صحبت کردم در انعکاس صوت نیست. جناب قزوینی من یک جا ایشون اشاره میکنه، من به سوالات دیگه نرسیدم تا بینندگان عزیز و من آماده میشن برای اینکه تماس برقرار کنن سوالات اونها رو بشنویم به شکل مختصر. این توضیح رو عرض میکردم در همین خلالی که شما داشتید ارتباط رو برقرار میکردید، ایشون یه جایی مانور میده، صورت مسئله درست میکنه، میگه دو حال خارج نیست، سه حال خارج نیست، اگر موافق باشه چنین، اگر مخالف باشه. میگه از کلمه این قالو استفاده میکنین که ادعی بودن اعتراض کنندگان، لذا شاید امیر مؤمنان هم جز این اعتراض کنندگان بوده به پیامبر که اون هم مخالف بوده که پیامبر مطلبی را بنویسد. بعد خودش استدلال میکنه به حال خودش، یا جزء مخالفان بوده یا جزء موافقان بوده. اگر جزء مخالفان نوشتن پیامبر بوده پس همراه آقای عمر بن خطاب هست، اگر جزء مخالفان هست از دو حال خارج نیست، یا مخالفت خودش رو ابراز کرده یا ابراز نکرده. اگر ابراز نکرده پس این جفای به پیامبرش رو حمایت نگرده. اینجا نکته رو من اینجا رو فقط میخوام عرض کنم، اگر مخالفت خودش رو، یعنی این به نظر من اوج جهالت نویسنده، این یعنی نقطه عطف جهالت، نادانی و یا تعصب کور نویسنده مقاله هست، و اگر جزء موافقان بوده و اعتراض کرده پس مشمول این آیه میشه که در محضر پیامبر صداش رو بالا برده. یعنی اینقدر آشنایی سطحی حتی عوامانه با قرآن نداره این نویسنده. آیه میفرماید صداتون رو به عنوان اعتراض، به عنوان بی‌ادبی در محضر پیامبر بالا نبرید. اگر کسی آمد، گروهی مثلا آمدن پیامبر رو ترور کنن، عده‌ای آمدن فریاد زدن آی بیایید پیامبر رو کمک بکنید، این میشه رفع صوت در محضر پیامبر. یعنی کسی بیاد در محضر پیامبر به عنوان حمایت از پیامبر صداش رو بالا ببره، مشمول این آیه میشه. واقعا چقدر باید امت اسلام بیچاره باشن که این افراد مبلغین و مرشدین و راهنمایان اونها هستن. دیگه توضیح بیشتر و قضاوت رو به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقای قزوینی، جناب قزوینی، اگر که اجازه بفرمایید بریم سراغ تلفن‌های عزیزان. میدونم خیلی از مطالب باقی مونده، سوالات شاید انشاءالله میخواستیم در این هفته من به اصطلاح موضوع حدیث قرطاس رو جمع‌بندی کنیم. فکر میکنم لازم باشه که یک برنامه دیگر اختصاص بدیم هفته آینده، قسمت سوم این مبحث و موضوع رو پی بگیریم تا انشاءالله به جمع‌بندی و نتیجه هم برسیم. اجازه میفرمایید سوالات رو بگیریم؟
در رابطه با این شبهه ایشون من جواب دارم که این جسارت رو این نویسنده به حضرت امیر در جای جای این مقاله داره.
بله.
این مایه تأسف هست و آمده برای شما از کنم حضرت امیر را که می فرماید انا عبد من عبید محمد و خودش در نهج البلاغه داره ولا خالفت النبی فی شیء و انی لم ارد علالله و علی رسوله ساعتون قد. این رو برای شما از کنم بخواد مقایسه کنه با کار زشتی که بعضی در محضر پیغمبر به نبی مکرم جسارت کردن. حالا انشاءالله این رو در جلسه بعد اگر حضرت عالی مطرح کنید من جواب مفصل از این خبهیشون رو انشاءالله خواهم داد. به حال و گفتید
انشاءالله حتما این مقاله 11 صفحه هست، تمام مقاله رو من دارم و باور بفرمایید وقتی من این مقاله رو مطالعه کردم واقعا از شدت تأسف و ناراحتی ساعتها خوابم نرفت. به هر حال دیگه چه میشه کرد، باید تحمل این نامردمی ها که به تاریخ و حقایق میشه ما داشته باشیم تا انشاءالله چراغی فراراه حق جویان روشن کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم.
خاموش کنم حاج آقا قصیم، خدا شما سلام عرض میکنم. یکی از اعتقادات گروه زاله وهابیون اعتقاد به اطاعت بدون چون و چرا از خلیفه است. چون اینا معتقدن که اینها خلیفه هر کاری که میکنن بر اساس عدل است و نمیتوان خلیفه رو زیر سوال کشید که چرا عمل خلاف اسلام رو انجام میده. در سطح اسلام هم همینجور چون افرادی زیاد بودن و همچنین برداشت اونها از کلمه اولوالامر اینه که همین خلفای بنی امیه و بنی عباس و در این عصر زمان پادشاهان آل سعود و حتی صدام حسین اولوالامر هستند. حتی اون شخص وهابی یک بار در جواب سوال این که اولوالامر منظور از قرآن از اولوالامر چیه، پاسخش این بود که فرمان روایانی هستند که بعضی از آنها افراد خوب و بعضی از آنها افراد بد هستند. حال سوال این است که چطور فرمان روایان بد اطاعتشون در کنار خدا و رسول اومده است؟ در این مورد میخواستم یه توضیح شما بفرمایید تا این فقط عقیده وهابیون است یا افراد دیگر به اهل تسنن هم همچین عقیده ای دارن در مورد خلیفه به اصطلاح اطاعت بدون چون و چرا از خلیفه. سوال دوم من اینه که آیا خلیفه دوم به خاطر حمله به ایران در میون عام بیشتر مطرح میشه یا اینکه نه اصلا خلیفه دوم در قضیه قصد خلافت گناهش از ابوبکر بیشتر بود؟ و در مورد جنایات اخیر گروه های وهابی در ایران و پاکستان، آن شخص معلومات حال در برنامه تلویزیونی خود گناه رو میندازه به گردن مراسم سوگواری عاشورا. مرتب ادعا میکنه که در این مراسم به صحابه توهین میشه ولی این شهامت نداره که بگه منظور از صحابه کیا هستن، یزید، شم، ابن زیاد کیا. البته در ناطبی بودن این شخصی شکی نیست، چرا که هر وقت پای قضیه جنگ سفین پیش میاد این شخص میاد افراد گناه رو میخواد بندازه روی شخص سومی و یکی از این اشخاص مالک اشتر است. حالا من سوال من از شما اینه که آیا میشه کسی به مالک اشتر توهین کنه و ناصری نباشه و اصولا رهبر این شخص که ابن تیمیه باشه چه مطالبی در مورد مالک اشتر گفته. خیلی ممنون. ببخشید که مزاحم شدم.
بله تشکر. تشکر. ممنون از تماس. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
سلام.
خدمت هم چه که اگر خواستم به آقای دایتی صحبت بکنن چی شما رو باید دیگه من؟
الان داره شما صحبت میکنید، فرمایشات شما هم داره میشنن و داره پخش میشه، برنامه زنده هست، داره شما داره پخش میشه. بفرمایید.
خدمت هم فقط من وحیدی هستم از نوری فقط.
بله اگر میخواید به صحبت خاصی دارید میتونید بعد از برنامه حدود نیم ساعت دیگه تماس بگیرید.
من فقط خواستم سلام خدمت شما و خدمت آقای قزینی. فقط ما دو خیرتان فراموش نکنید. فقط ما خوشحال و ما شیعه هستیم و سعید هستیم و همیشه بالیدیم به این که ما سعید شیعه هستیم. فقط از شما زیاد تشکر بابت این برنامه خوبتان که خیلی از مسلمانان مخصوصا مسلمانای شیعه از این برنامه تلویزیون خوب شما استفاده میکنن و ما خوشبختترین مخلوقات روی زمین هستیم. تشکر از برنامه خوبتان.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. تشکر از لطف شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
خسته نباشید. خدمت شما و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم. در مورد فرمایش جناب عالی و آقای قزوینی که در مورد این که به پیامبر اکرم ایراد گرفتن که چرا اصحاب گفتن از خونمون رد شیم و این خلاف عصمت و چطور است، آیه میخوام عرض کنم خدمتتون از سوره احزاب آیه 53 بخشی از آیه رو میخونم که این آیه اینجوری شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اله ولیکن اذا دویتون تدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم و الله لا یستحی من الحق. همین بخش از آیه رو که ملاحظه بفرمایید، خدا میفرماید که وقتی که منزل پیامبر اجازه میگه و وارد میشید و طعام میخورید زود از اونجا خارج شید، چون پیامبر با بودن اضافه شما و سوال اضافه پرسیدن اذیت میشن و ایشون شرم میکنن یا حیا میکنن از این که تذکر بدن به شما. ولی خدا اینجا از حق نمیگذره و این مثلا دقیقا حق و یک دستور اساسی اسلامی و دینی بود که آقای قزوینی کاملا اینو توضیح فرمودن. این آیه هم باز اشاره بر این دارد که این ایرادی به عصمت پیامبر یا به اخلاق پیامبر یا به اون چیزی که از پیامبر میدونیم وارد نمیکنه.
بله ممنون. تشکر. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. از خراجستان خوب مزاحمتون میشم. قاضی هستم و عرض سلام و
علیکم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. بفرمایید.
تصور بنده برای این هست که اشکال و مسئله اهل سنت در یک مطلب هست. من خدای نکرده قصد جسارت ندارم که تفاهم نشود. من تصور میکنم این عزیزان با خداوند جل جلاله رو در بایستی ندارن، با پیامبر عالی قدر اسلام هم رو در بایستی ندارن، اما با جناب خلیفه دوم رو در بایستی دارن و این رو در بایستیشون موجب میشود بعضی مشکلات پیش بیاد. در جایی داریم که خداوند عالم در مورد مسئله مطلبی فرمودن که این گونه عمل کنید، پیامبر هم فرمودن این گونه عمل کنید، جناب خلیفه دوم فرمودن نه به طریقه دیگری عمل کنید. این عزیزان دستور خدا و پیغمبر رو زیر پا می‌ذارن ولی به دستور خلیفه دوم عمل می‌کنن. مثال‌ها بسیار متعدد است. مثلا درباره موطئه آیه 24 سوره نساء فرمود موطئه مجاز است، مباح است. پیامبر هم به اقرار خود جناب عمر می‌فرمایند دو موطئه در زمان پیغمبر حلال بود، من اون رو حرام کردم. خداوند فرموده حلال، پیغمبر فرموده حلال، جناب عمر فرموده حرام. این آقایون هم میگن حرام. عزیز بالله، آیا معنی این نمی‌شود که مقام عمر از مقام رسول الله و خداوند بالاتر است؟ من انجام توصیه می‌کنم که طرفان یه خود فکر کنند. خداوند امروز شبکه سلام لایت الله تزمینی و حاجه های هدایتی را بر ما حجت قرار دادند. با این همه ریزکاری ها و استدلال هایی که حاجه ها می فرمایند جلد فلان صفحه فلان قطعا در قیامت باید جوابگو باشیم. هر دو ندارم تشکر میکنم. اگر فرمایش دارید من داخل دارم.
تشکر، ممنون از توضیحات ارزندتون. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید صدای شما پخش.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم.
الو. الو.
بفرمایید صدای شما پخش میشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
هر کاری باشی. ببخشید آقای هدایتی، من از زاهدان مزاحم شما میشم. این آقای مولوی عبدالحمید که داره این چهار پخش میکنه، خوشبختانه از وهابیت عربستان تقدیم میشه و هیچ چیزی نیست جز این که این آقایون بیان دست به این کار بزنن. وقتی که اینا از وهابیت تقدیم میشن، تمام هزینه هاشون از وهابیت میاد و میان روحانی شیعه رو در شب 23 ماه رمضان به شهادت میرسونن، به قرآن تیراندازی میکنن. اینا میخوان به خدا تیراندازی نکنن. اینا با این حدیثاش رو با این مسائلاشون به خدا تیراندازی میکنن. فهم بشیه این همه شما حدیث و این همه مدرک معتبر میارید، اینا هیچ چیزی سرشون نمیشه. میگه گوش اگر گوش من است، ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. خیلی کمال تشکر و سپاس از شما دارم. با تشکر، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما. بله اینو فرمودید، من حالا انشالله جناح قزوینی رو توضیح میدن. آیا پس از این جنایتی که انجام شد و این روحانی رو روی منبر بر فراز منبر در شب احیا تیرباران کردن و به شهادت رسوندن، آقای جناب مولوی عبدالحمید اعلام انزجار کرده یا علمای اهل سنت یا نه؟ که این اقل مطلب هست. و مطلبی که من فراموش کردم در لابلای فرمایشات شما خواستم عرض کنم، اینجا هم البته قبلا گفتیم به سبک و سیاق دیگه، باز مکرر از آقای مولوی عبدالحمید تقاضا میکنیم تشریف بیارن اینجا و همراه شما صحبت کنن و مباحثه و مناظره داشته باشن. بنده هم به عنوان بی‌طرف وقت میگیرم تا مطالب روشن بشه. و همچنین از آقای احمد گلستانی، نمیدونم من اول بارش با چنین نامی آشنا میشم، که متهم نشیم ما یک طرفه به قاضی رفتیم. ایشون نویسنده این مقاله هست و این مقاله مورد نقد قرار گرفته در این برنامه. حق ایشون هست که بیاد از گفته های خودش دفاع کنه و من از طریق این تریبون، از طریق این برنامه ایشون رو دعوت میکنم که تشریف بیاره و با جناب آقای قزوینی مذاکره و مناظره داشته باشند و دفاع کنن از خودشون. به هر حال این حق ایشون هست، از نگاه حقوق رسانه‌ای هم نگاه بکنین این حق محفوظه برایشون. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب دکتر هستی؟ جناب هدایتی؟
من هدایتی هستم. بفرمایید.
هر کم که من نه دو سوال دارم، ولی تصور نشود که من طرفداری خدا نکرده از هم از این وان بکنم یا از سنت یا و یا از کنم که
نه. خواهش میکنم بفرمایید، میخوایم این حقایق روشن بشه.
قبل از این سوال یک سوال هستی داشتم که سوال اصلی رو بعد بگم. این فرموده که به علاوه تواتاری قرآن به قرآن تفصیل قرآن بکنم، این لطفا بفرمایید چند جلد هست؟
31 جلد، 30 جلد، حدود 30 جلد هستش.
بسیار خیلی خوب، متشکرم. سوال من اینه جناب عزیز، چرا من با بسیاری از سنی ها و اهل سنت صحبت کردم، اینها سوالی رو میکنن در مورد این مطلب، اینه که از حضرت محمد موقعی که در بستر بیماری بودن فرمودن که بیارید برای من کاغذ قلم که من بنویسم. اینا سوالشون اینه که چرا اول این مطلب رو قبلن که حضرت محمد به ایشان وحی میرسید کاغذی رو، وصیت‌نامه‌ای رو، مطلبی رو ننوشتن و نسپردن و به دست حضرت علی ندادن، که بعدها این ماجراها بعد از به اصطلاح رحلت حضرت محمد این تفرقه به وجود آورد. اولا میگویند که حضرت محمد چه امی بودن و خودشون نمی نویشتن. بعد میگویند که می ترسیدن که حضرت محمد در قرآنی رو بنویسن. در قرآن هست که رسول لا خوف علیک و لا خوف یحزنون، حتی وحشتی از چیز کس ندارم. بنابراین چه شد که گفتن کاغذ قلم داریم در لحظات اول و اونها به صلاح امتناع کردن و این کار را نکردن. مثلا دوم این است که چرا شفاهن در همون لحظه که از محمد مریض بودن و در بستر بیماری بودن، چرا شفاهن نفرمودن که من میخواهم چه بگویم و من میخواهم چه بنویسم؟ چرا در نهج البلاغه از خلیفه این همه تفسیر و تمجید شده؟ مطلب دیگر این که این سری که حضرت محمد در صورت تحریم است به یکی از زنان خود گفت و مفصلا در سوره تحریم آمده است که اینها تعریف میکنن مسئله ای رو که حضرت محمد به یکی از زنها گفت که پدر شما بعد از من و بعد از من، یعنی ابوبکر و عمر، جانشین من خواهد شد. آیا ممکن است در این مطلب، در این مطلب این سری که در صورت تحریم است و سنی ها به آن عرض کنم که مدعی هستند که این مطلب راجع به خلافت این دو نفر هست بفرمایید؟ مثلا بعد این که آیا این اختلاف 1400 سال می شود امروز و فردا حل کرد؟ آیا بهتر شما مسلمان ها می گویند که بعدی ها، من البته اعتقاد دیگری دارم که یک سال یا دو سال دیگر امام زمان از داریم، ما یک سال دو سال را صبر کنیم ببینیم که اگر امام زمان در طرف این یک سال دو سال، من 1400 سال باید بریم، بعد ببینیم که این مطلب به کجا میکشه. به قول حافظ مختنی که اگر 72 ملت همه را عضو چون ندیدن حقیقت ره افتانه زدم.
بله.
چون بچه مشترک بین همه اقوام و همه احترام اسلام قرآن است، چرا ما قرآن رو گذاشته ایم و بیان نمی کنیم و نمی کنیم و این مطلب رو بدن برای مرگوم حفیم نمی کنیم که به سلافش مشترک مسلمان ها از مسلمان ها از
بله. ممنون متشکر از تماستون، ممنون متشکر. به اصطلاح سوالای خوب و اساسی رو مطرح کردید. برخی از این سوالات در سوالاتی که من تنظیم کرده بودم بود، همین مطلب نوشتن پیامبر با امی بودن پیامبر. وقت برنامه ما متأسفانه پایان رسید، سوالات خیلی باقی مونده. البته توضیح های خیلی مختصر رو از جناب غزنوی در از چند دقیقه خواهیم شنید، ولی یکی دو نکته رو شما اینجا مطلب رو بیان کردید. من سریع عرض بکنم، این که شما فرمایید چرا قرآن رو گذاشتیم و قرآن رو نمیخونیم، این سوال از خودتون بپرسید، چون ما قرآن رو نگذاشتیم، ما قرآن رو میخونیم. و یکی از نشانه هاشم اینه که شبانه روز یکی از برنامه های اساسی شبکه جهانی سلام تفسیر قرآن هست. حالا شما نمیخونید، مراجعه نمیکنید، من نمیدونم مشکل شما چیه که چرا نمیخونید. قرآن هم مشکل اساسی اینه که فهم صحیح و درک صحیح از قرآن وجود نداره. ما مدعی هستیم فهم و درک صحیح قرآن در کلاس معلمین واقعی قرآن که خود پیامبر و بعد کسانی که پیامبر معرفی کردند تحقق پیدا میکنه. منتها شما خواهید با فهم خود تفسیر و توجیه و ترجمه بفرمایید که نتیجهش گمراهی و زلالت خواهد شد. آیا این دعوای 1400 ساله حل خواهد شد؟ قطعا حل میشه در پرتو این مناظرات و این بحثا و این گفتگوها و این نقدهای علمی. چند تا مطلب اشاره کردید که چرا شفاهن پیامبر نفرمودن. پس شما معلوم میشه از تاریخ متاسفانه آگاهی ندارید. به طور تواتر حدیث ثقلین بیان شده که همین حدیث قرطاس، یعنی جریان حدیث قرطاس هست، به تواتر در کتب اهل سنت در تاریخ متقن و صحیح وارد شده که پیامبر فرمودن کتاب الله و عزتی. من شما رو ترک میکنم و این دو رو میگذارم. توضیحات مفصل رو انشاءالله جناب غزوینی در برنامه آینده خواهند داد. جناب غزوینی عزیز، نسبت به این تماس هایی که گرفته شد، خلاصه از توضیحات شما رو میشنویم، به اضافه جمع‌بندی فکر میکنم حد اکثر 3 دقیقه وقت داشته باشیم.
عجب. در رابطه با این صحبت های عزیزان داشته، من فقط یه جمع‌بندی بکنم. اون عزیزی که نفر اول سوال کردن در رابطه با آیه اولوالامر که مراد از اولوالامر امیر المؤمنین و ائمه هستن، این رو میتونن مراجعه کنن به تفسیر فخر رازی جلد 3 صفحه 357 فرائد و سمتین جلد اول صفحه 314 تواهد و تنزیل جلد اول صفحه 148 و توضیح مطلب را آقایان میتونن در الغدیر جلد 5 صفحه 309 و در کتاب نفعات الازهار جلد 2 صفحه 268 ببینن که مراد از اولوالامر نظر شیعه و اهل سنت کی هست. و سوالات دیگری که اون عزیزمون داشتن که الان صلاح نیست ما به او بپردازیم. و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر آذرسینا جزاه الله خیرن آیه لا تقتلوا بیوت النبی خیلی نکات زیبایی رو بیان کردن، جزاه الله انشاءالله خیرن. عزیزمون از خلدستان نکته خیلی جالبی فرمودن، بازم جزاه الله عن الاسلام و الولایه خیر الجزا. اما عزیزمون که برای سمر کنم از زاهدان تماس گرفتن که آیا برادرمون جناب مولانا عبدالحمید این قضیه را محکوم کردن یا نه، بنده چیزی در سایت‌ها ندیدم مبنی بر محکومیت، ولی معمولا مبنای جناب مولوی عبدالحمید این است که این طور جنایاتی که در استان سیستان بلوچستان انجام می‌گیرد اینها را محکوم می‌کنند. ما به همین اندازه که اون محکوم می‌کنند از ایشون تشکر داریم، ولی ما از ایشون خیلی فراتر از محکومیت از بعد انتظار داریم.
بله.
و برادرمون که اخیراً سوال کردن در رابطه سوالاتی داشتن، خب حضرت عالی یک توضیحی دادید و انشاءالله ما مفصل در این زمینه صحبت خواهیم کرد که آیا قبلا نبی مکرم چرا ننوشتن یا بعد از او چرا ننوشتن. این یکی از شبهاتی دعای احمد گلستانی در اینجا آورده، ما جواب مفصل خواهیم داد. چرا شفاهن حضرت نفرمودند حداقل این عزیزمون به تاریخ نگاه کنن، بعد از اینکه اینها رفتن عده زیادی آمده بودند به عیادت نبی مکرم، روایت از ام سلمه و حضرت صدیقه طاهره از حجره پیغمبر از مرد موت میزد، پیغمبر بیان کرد این میتال کنتی کمست دقلیم کتاب الله و عطرتی، دوباره با همون بیماری آمدن مسجد، آخرین خطبه را در مسجد خواندن، باز بر کتاب اهل بیت حضرت توصیه فرمودن. اما در رابطه با این که در سوره تحریم که پیغمبر اکرم میگه بشارت داده به یکی از زنان پیغمبر خودشون که در آینده پدرت رو میاد، این رو ما مفصل جواب دادیم، انشاءالله ما در سایتمون هم آوردیم در کتاب راز دلبران امام جمعه محترم شاه بهار، اونجا مفصل توضیح دادیم دیگه، من گمان نمی کنم نیازی به تکرار باشه. اما قضیه شاهد سرداب که بعضی از یاوه سرایان لندن در سخنرانی های تکیه کلامش این هست، این یک یاوه بیشتر نیست. ما در قضیه مهدویت ثابت کردیم که این رو امثال ابن تیمیه و دیگران آوردن، مسئله شاهد سرداب سامر را در روایات شیعه از این هیچ اثری و خبری نیست. همونطور که شما هم گفتید، ما هم همه مسلمان ها را دعوت می کنیم هم به کتاب خدا و هم به اهل بیت که مورد اتفاق شیعه و سنت تنگ بزنیم و این اختلافات را کنار بگذاریم و دست در دست هم داده و در صف واحد در برابر دشمنان اسلام تفارایی کنیم. اختلافات سلیقه‌ای یا اعتقادی که داریم اینها را با بحث گفتگو حل کنیم، نه با نزاع و تجبیر و اهانت و جسارت به هم دیگر.
بسیار متشکر و ممنون. جناب غزنوی، دعاهای شما را میشنویم. سوالاتی باقی مون در برنامه آینده این سوالات رو پی خواهیم گرفت. آیا کلمه اکتوب که پیامبر فرمودند بنویسم با امی بودن پیامبر منافات داره یا خیر؟ و همچنین عکس العملی که جناب عمر داشتن نسبت به کسانی که اصرار داشتن که پیامبر مطلبشون رو بنویسن، با آقای عمر ابن خطاب چه عکس العملی داشت و همچنین عکس العمل پیامبر نسبت به رفتار زشت صحابه پیامبر که این رو به اصطلاح یه مقدار توضیح دادیم، بازتر خواهیم کرد در برنامه آینده. و همچنین یکی دو نکته‌ای که این تماس اخیر داشتن که امیر مؤمنان در نهج البلاغه از خلیفه تمجید میکنه، اینم خیلی از عجایب تاریخ. ببینیم چی هست قصه‌اش، در برنامه آینده این مطلب رو باز خواهیم کرد. دعاهای شما رو میشنویم جناب آقای قزوینی عزیز.
خدایا تو را قسم میدهیم به عزت جلالت و به آبروی اولیاءت و به اسمای حسنایت، دلخت با آبروی آقا امیر المؤمنین هر چه سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من حسن مهدی بپوشد.